هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میراحمد صافی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار رهایی فوری 4 خبرنگار بازداشت شده در افغانستان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز از بازداشت 4 مسئول و کارمند رسانه‌ها در خوست خبر داد. اعلامیه این مرکز گفت که سخی سرور میاخیل رئیس تلویزیون قرقشت، محی‌الدین شاه خیالی رئیس رادیو ولسغک، پامیر اندیش رئیس رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا یک خبرنگار رادیو نن به خاطر نقض ممنوعیت بر نشر موسیقی بازداشت شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است از حکومت طالبان خواسته که از آزار و اذیت خبرنگاران فوراً دست بکشد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواستار رهایی این خبرنگاران شده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در خوست گفته که این افراد بازداشت نشده، بلکه به خاطر شریک ساختن برخی مسائل از آنها دعوت شده است. حکومت برتانیا به شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. برتانیا روز گذشته در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار وخیم خوانده است. در این اعلامیه آمده که خطر حملات تروریستی در افغانستان به خصوص در اطراف میدان هوایی کابل وجود دارد. حکومت برتانیا گفته که خطر حملات تروریستی همچنان در داخل و اطراف مراکز مذهبی مانند ماه رمضان وجود دارد. در اعلامیه حکومت برتانیا همچنان گفته شده که در حال حاضر کنسولگری این کشور در افغانستان وجود ندارد و نمیتواند که خدمات لازم را برای شهروندانش ارائه کند. یک نهاد امدادرسان در برتانیا میگوید که سال گذشته میلادی برای 630 هزار نفر در افغانستان مواد غذایی توزیع کرده است. نهاد اسلامیک ریلیف از حمایت سخاوتمندانه همه تامین کننده های خود قدردانی کرده است. از سوی دیگر سازمان صحی جهان میگوید که صندوق انکشاف قطر برای حمایت از خدمات ضروری صحی در 11 ولایت محروم افغانستان یک قرارداد را با این سازمان امضا کرده است. سازمان صحی جهان روز گذشته در اعلامیه مفصل گفت که پول صندوق توسعه قطر برای خدمات اولیه صحی، خدمات زایمان و توزیع تجهیزات صحی هزینه خواهد شد. سازمان صحی جهان گفته که هدف مشترک این سازمان و صندوق توسعه قطر کاهش بیماری ها و مرگ و میرها از طریق 89 مرکز صحی در افغانستان است. ایالات متحده آمریکا و برتانیا خواهان احترام به حاکمیت قانون در پاکستان شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قصر سفید ناوقت دیروز گفت که از بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان آگاست و خواستار احترام به حاکمیت قانون در آن کشور شد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز گذشته در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد بازداشت شد. همچنان جیمز کلیورلی وزیر خارجه برتانیا گفته که می‌خواهد دموکراسی صلح‌آمیز را در پاکستان ببیند. رویترز خبر داده که وزیر خارجه برتانیا اواخر دیروز در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد بازداشت عمران خان گفت که برتانیا می‌خواهد شاهد رعایت حاکمیت قانون در پاکستان باشد. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آمریکا در امور صلح افغانستان دیشب در توییترش نوشت که بازداشت عمران خان تأسف بار است و به گفته او عواقب گسترده در پی خواهد داشت. پس از نشر خبر بازداشت عمران خان، شمار از هواداران او برای اعتراض به سرکای اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان برآمدند و از برخوردها بین اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی پاکستان هم گزارش شده است. عمران خان یک روز پس از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردوی پاکستان را به دست داشتن در سوی قصد سال گذشته بر او متهم کرد. اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده رد کرد. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که در حال حاضر امکان گفتگوهای صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود ندارد. او این مطلب را در مصاحبه با روزنامه اسپانیوی ال پایس گفته است که دیروز نشر شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رهبران روسیه و اوکراین هر دو ادعای پیروزی در میدان جنگ میکنند. این روزنامه با نقل از گوترش نوشته که گفته واضح است که طرفین کاملا در این جنگ غرق شدند. او ابراز امیدواری کرده که در آینده امکان مذاکرات میان روسیه و اوکراین فراهم شود. و هزاران دکتر دیروز در چندین شفاخانه در مناطق مختلف جرمنی دست به اعتصاب کاری زدند. مقام ها گفتند که کارگران 33 شفاخانه در این اعتصاب شرکت کردند و گفته آنها این اعتصاب به دلیل اختلاف بر سر پرداخت حقوق را اندازی شده است. قرار است کارمندان صحی که در این اعتصاب ها شرکت کردند خواستهایشان را در دور پنجم مذاکرات با مقام های حکومتی مطرح کنند. این مذاکرات قرار است در 22 ماه می آغاز شود. گفته شده که معترضان خواستار 2.5% افزایش حقوقشان شدند، اما اتحادیه کارگران شاروالی ها این درخواست را رد کرده است. پایان اخبار. هفت و پنج دقیقه از صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از افزایش کودکان کارگر در افغانستان.
افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است و عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جامعه.
بازداشت عمران خان چه پیامدهایی در پاکستان خواهد داشت؟
ما فکر میکنیم وضعیت پیچیده پاکستان، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادیش دیگر هم پیچیده تر و مغلق تر میکند. و
بازار یوتیوبرها در این اواخر در افغانستان رونق یافته.
سلام و وقت بخیر خدمت هم شما، امید است که جور صحت مند باشین. لحظات خوب.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهواره زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی در این کشور شمار زیاد از کودکان مجبور شدند که کارهای شاقه کنند. با گفته این اتحادیه، حکومت‌ها باید به کنوانسیون ها و توافقنامه های مربوط به حقوق کارگران احترام کنند. بسیاری از مردم در افغانستان از میزان بلند بیکاری شکایت دارند. شماری دیگری که وظیفه دارند میگویند که به دلیل گرانی دستمزدشان جوابگوی نیازمندی هایشان نیست. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
بر علاوه نگرانی از بحران جاری اقتصادی در افغانستان، بسیاری از مردم از بیکاری در این کشور شکایت می کنند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که حکومت طالبان در دسامبر 2022 کار زنان را در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کرد و ماه گذشته هم زنان افغان را که در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان کار می کردند از رفتن به کار منع کرد. صدف که قبلا در کابل واکسیناتور بود، در گفتگو با رادیو آزادی گفته که وظیفه‌اش را از دست داده و حالا مجبور است تا برای پیدا کردن نان در نزدیک نانوایی‌ها منتظر خیرات بماند.
اقتصاد ضعیف است، کاربارم نیست. اینجام که میاییم امارات اسلامی بعضی وقت فرار میتن، نمیتونیم واقعیت دلیل شیشته نمیتونیم همیجه. مشکلات خیلی زیاد است، اقدر زیاد است که با خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمونه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمونه.
اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یکی از گزارش‌هایش گفته که در اوایل برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 حدود 500 هزار نفر شغلشان را از دست دادند، اما این ارقام تا اواسط سال 2022 به نزدیک به 1,000,000 نفر رسید. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد میگوید:
افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است و عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشد به تطبیق از او مکلف است و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیدن نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت.
در 19 ماه گذشته تحت حاکمیت طالبان در افغانستان شمار زیاد از مردم به دلیل فقر و بیکاری مجبور به ترک کشورشان شدند. گفته می شود که بسیاری از خانواده ها حتی مجبور شدند که فرزندان خردسالشان را برای کارهای شاقه بیرون از خانه بفرستند. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان این مسئله را یک مشکل جدی میخواند و میگوید
بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه میگمارند که این بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل.
یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری میگوید که از میزان بلند بیکاری در افغانستان نگران است و به گفته این نهاد مامورین حکومت جمهوری مخلوق تحت حاکمیت طالبان در پست های پایین کار میکنند، با احتمال اخراج از وظایف و تبعیض روبرواند. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً گفته که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان باعث کاهش درآمد مردم و افزایش بیکاری در این کشور شده است. این سازمان گفته که 28 میلیون و 300 هزار نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و از آن جمله 6 میلیونان در یک قدمی قطعی قرار دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج این کشور برانگیخته است. برطانیا و امریکا در این مورد واکنش نشان داده، خواهان احترام به حاکمیت قانون در پاکستان شدند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز گذشته در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد بازداشت شد. پس از نشر خبر بازداشت وی، شمار از هواداران او برای اعتراض به سرکهای اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان برآمدند و از برخوردها بین اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی پاکستان هم گزارش شد. عمران خان یک روز پس از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردوی پاکستان را بعد از داشتن در سوی قصد سال گذشته بر او متهم کرد. فرشته نگاه در همین مورد با سمی یوسف زی خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که بازداشت عمران خان بر اوضاع جاری پاکستان چه تأثیری خواهد داشت؟
بازداشت عمران خان در مقابلشان فرو رفتن مردم به کوچه ها و مظاهره در مقابل مراکز نظامی پاکستان، ما فکر میکنیم وضعیت پیچیده پاکستان، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادیش دیگر هم پیچیده تر و مغلق تر میکند و شاید تاثیرات بسیار منفی در هر بخش زندگی مردم پاکستان، سیاست پاکستان، اقتصاد پاکستان خود داشتن و رفتن مردم مظاهره کردن در مقابل دفتر مرکز استخبارات پاکستان و مرکز نظامی پاکستان، آتش دادن به خانه رئیس قلوردی لاهور، ای به معنی نمیستن که وضعیت بسیار بحرانی تر است.
اگرچه اردوی پاکستان امرای عمران خان در تضاد قرار داره، اما محاکم پاکستان نرمش دارند در برابر عمران خان از تجارب گذشته دیده شده. آیا فکر میکنین که عمران خان ای بار هم محاکمه شوه؟ و
در حال حاضر هم عمران خان تقریبا بیشتر از 100 دوسیه اونا به ضمانت هستند از طرف محکمه، لیکن ما فکر میکنیم اگر امروز یعنی بازداشت امروزی عمران خان یعنی اونا را از طرف محکمه توثیق بشه، در آن صورت ما فکر میکنیم که بالاخر محکمه پاکستان هم زیر فشار ارتش میآید، چون که در سابق به خواهش عمران خان محکمه عالی پاکستان حکم صادر نبوده بود که باید تاریخ 14 این ماه که 3 روز بعد بشه باید انتخابات برگزار میشد، لیکن حکومت سیاسی پاکستان و ارتش پاکستان میگوتن که ما با انتخابات تیار نیستیم، بودجه نداریم. این به این معنی هستن که بعد از زو محکمه عالی پاکستان کمی نرمش در مورد ارتش و حکومت فعلی پاکستان اختیار کرد.
افغانستان در همسایگی پاکستان قرار داره و حکومت پاکستان آمی طالبا خوانده شده. این وضعیت که فعلا در پاکستان جریان داره، بحران سیاسی، این چقدر میتونه بالای وضعیت افغانستان تاثیر بگذاره؟
وضعیت سیاسی شاید بسیار افغانستان تاثیر گذار نباشد، لیکن وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی مستقیم علیه مردم افغانستان و بالخصوص 3 یا 4 میلیون افغانان که در پاکستان زندگی میکند زیر تاثیر میارد. در شک نیست که حوادث که در افغانستان به وقوع میپیوست یا در پاکستان به وجود میآید همهشان همراه یک دیگر یک ارتباط قوی دارند، لیکن اگر اقتصاد پاکستان بر هم زده میشود و در اینجا یا ارتش حکومت به دست میگیرد، در او حالت در شک نیست که در علیه افغانستان و مردم افغانستان هم شاید یک تاثیر منفی داشته باشد، بالخصوص در مورد اقتصاد پاکستان. اگر اقتصاد پاکستان بر هم زده می شود، اقتصادی و تجارت پاکستان و افغانستان بسیار روز به روز رشد پیدا میکنه، او تجارت از بین میرود. ما فکر میکنیم که اگر مشکلات ممنیتی به وجود می آید، در آن صورت باز برای افغانها که در پاکستان هستند یا از یک شهر و دیگر شهر سفر میکنند، اونا هم آسیب پذیر می شود.
سمیع یوسفزئی خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره انکشافات اخیر در پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی از دستگیری 4 کارمند رسانه‌ای از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوست خبر می‌دهد. اما مسئول اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست میگوید که این افراد دستگیر نه، بلکه برای شریک ساختن برخی مسائل مهم رسانه‌ای فرا خوانده شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که از سرنوشت 4 کارمند بازداشت شده رسانه ها توسط طالبان سرنخ در دست نیست. ظریف کریمی بر رادیو آزادی گفت که تماس هایشان با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مورد این خبرنگاران بی نتیجه مانده است.
دیروز 4 نفر از مسئولین رسانه های محلی در ولایت خوست از سوی اداره امر به معروف خواسته میشه و هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها برنامه آموزشی گفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف ولایت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تکنون سرنوشتشان مشخص نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سخی سرور میاخیل، مدیر مسئول رادیو تلویزیون غرغشت، محمدالدین شاه خیالی، مدیر مسئول رادیوی ولزغک، پامیر اندیش محیدی، مدیر مسئول رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا گزارشگر رادیو نن، توسط ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت خوست خبر میدهد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شد، این اقدام طالبان نگران کننده دانسته شده و از طالبان خواسته شده که کارمندان رسانه ها را به صورت فوری و بدون قید و شرط رها کنند. این مرکز به نقل از یک منبع گزارش داده که دلیل بازداشت کارمندان رسانه ها متهم شدن رسانه هایشان به رعایت نکردن اصول تعیین شده طالبان بوده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست گفته که هر 4 کارمند رسانه ها بازداشت نشدند، بلکه به خاطر شریک کردن بعض مسائل مهم رسانه‌ای فراخوانده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در جریان سال 1401 خورشیدی 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها از سوی طالبان بازداشت شدند. ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی میگوید که در حال حاضر 6 خبرنگار در بازداشت اداره‌های مختلف طالبان قرار دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ایالات متحده آمریکا بسته کمک امنیتی به ارزش 1,200,000,000 دلار برای اوکراین اعلام کرد. این کمک مالی به تقویت نیروهای هوایی اوکراین اختصاص داده می شود و مهمات بیشتری را برای نیروهای توپخانه این کشور فراهم خواهد کرد. در همین حال گزارش شده که نیروهای روسی در حال فرار از شهر باخمود در اوکراین هستند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا از پرداخت یک بسته کمک امنیتی به ارزش 1.2 میلیارد دلار برای اوکراین خبر داده. اوکراین گفته این کمک مالی را برای تقویت دفاع هوایی خود استفاده خواهد کرد و همچنان مهمات بیشتر را در اختیار نیروهای توپخانه خود قرار خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرده که این بسته کمکی ادامه کمک های آمریکا به اوکراین است. پنتاگون همچنان گفته که با این کمک قابلیت های کوتاه‌مدت اوکراین تقویت می یابد، از جمله سیستم های دافع هوا و سایر مهماتی که برای نیروهای این کشور نیاز است. اورزولا وان در لن، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، دیروز در سفرش به اوکراین در کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور، در کیف گفت:
Dear President Zelensky, I am here today.
او میگوید: رئیس جمهور عزیز زلنسکی، اینجا هستم تا اطمینان بدهم که هر زمانی که نیاز داشتید می توانید روی همبستگی اروپایی ما حساب کنید. همزمان جنگجویان اجیر شرکت واگنر که به حمایت از روسیه جنگ می کند، یک واحد نظامی روسیه را به فرار از سنگرهای نزدیک شهر باخموت متهم کرده. یفگنی پریگوژن، رئیس این شرکت، در ویدیوهای اخیرش از رهبری نظامی روسیه انتقاد کرده. پریگوژن در ویدیوی دیروزش گفت که یک واحد نظامی روسیه سه‌شنبه از یکی از سنگرهای این کشور در نزدیکی شهر باخموت اوکراین فرار کرد. او تاکید کرد که در صورت نرسیدن مهمات لازم، او نیروهایش را تا دوام مایمی از مناطق تحت تسلط روسیه در باخموت اخراج خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح شده که روسیه سال روز پایان جنگ جهانی دوم را تجلیل کرد. وزارت دفاع روسیه اواخر دیروز در بیانیه اعلام کرد که نیروهای تهاجمی که اشاره آن به جنگجویان شرکت واگنر بود، به جنگ خود در غرب شهر باخموت ادامه خواهند داد. به گفته وزارت دفاع روسیه، کمک های نظامی به سربازان روسی رسیده است، اما این وزارت به اتهامات شرکت واگنر اشاره نکرده. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اخیراً در افغانستان فعالیت وبلاگرها و ساخت برنامه‌های ویدیویی در شبکه‌های یوتیوب رونق یافته. این یوتیوبرها با ساخت برنامه‌های آشپزی، تفریحی و سرگرمی مخاطبان زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان جلب کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خیلی خدمت هم شما، امید است که جور صحت من باشین، لحظات خوب باشین.
میوند وسیل 25 ساله و خانمش رخسار وسیل 24 ساله مدت یک سال می شود که شبکه یوتیوبی را زیر نام شبکه ما ایجاد کردند. ویدیوهای آنها در شبکه یوتیوب بیشتر زندگی روزمره خانوادگی و خودمانی را نشان می دهد که ظاهراً مورد پسند مخاطبینشان قرار گرفته است. میوند وسیل در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
ما اکثراً کوشش می کنیم که برنامه‌ای را داشته باشیم که به خاطر فامیلا و خانواده باشه. مثلا برنامه آشپزی می داشته باشیم، ولاگای تفریحی می داشته باشیم، به خریداری میریم. در مورد زندگی روزمره ایمان، ای که یک خانواده افغان در طول روز مصروف چی کارا می باشن و روی از ما برنامه می سازیم. نام چینل ما به نام شبکه ما است. ما و خانمم با دو طفل ما با هم کار می کنیم و خود از این میتونه یک حس خوشایند برای بیننده بته و ما هم خواستیم که نامش شبکه ما یا اور چینل بانیم، تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکه از تمام بیننده های ماست.
این زوج افغان که پیش از این در رسانه های مختلف افغانستان کار کردند، با ایجاد شبکه یوتیوب در مدت یک سال توانستند برای خودشان بیش از 20,000 سابسکرایبر یا دنبال کننده پیدا کنند. با گفته آنها، به خاطر جذابیت ولاگ ها یا برنامه های ویدیویشان، با گذشت 20 روز توانستند از شبکهشان عاید به دست بیاورند. رخسار وسیل هدف از ساخت ولاگ هایشان را معرفی مکان های دیدنی و رسم و فرهنگ افغانستان عنوان می کند. او می گوید برنامه هایشان نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون از افغانستان نیز علاقه‌مند دارد. او به رادیو آزادی گفت:
بیشتر از بیننده‌های ما در خارج از افغانستان زندگی میکنن، از وطن دور هستن. ما با تهیه همی برنامه که از شهر بازار، از رسمانات افغانستان، از زندگی خود ما میسازیم، بر از اونا یک انگیزه ایجاد میکنه که یاد وطن در فکرشان، در ذهنشان تازه باشه. حتی بیشتر از دوستایی هستن که وقت برنامه رو میبینن بسیار خوش میشن و کامنت های مثبت میمانن هستند، از یاد خاطرات خود میگن از هر نقطه از افغانستان که بودن یا ما ویدیو ساختیم، بسیار ابراز خوشی میکنن.
این زوج یوتیوبر افغان میافزایند با تهیه برنامه‌های ویدیویی در شبکه‌های یوتیوب به خانواده‌ها انگیزه میدهند که چگونه میتوانند امورات خانوادگی را پیش ببرند و از روزهای ویژه چون سال روز تولد و ازدواج و دیگر روزهای مناسبتی تجلیل کنند. سنرایز افغانستان شبکه یوتیوب است که توسط سباون مومند ساخته شده و از طریق این شبکه ویدیوهای مناطق کمتر دیده شده افغانستان را به مخاطبانش نشان می‌دهد. آقای مومند به رادیو آزادی گفت تا کنون به 22 ولایت افغانستان سفر کرده و گزارش‌های تصویری از این ولایات ساخته است.
مونږ حسدا کړیده چې هغه سیمو ته ورشو په خپل تګم سخته او سپور په دې سوګنه پېدل چې په هلمند کې
ما تلاش کردیم و مناطق برویم که پیش از این رفتن با آنجا دشوار بود. مثلا در هلمند کسی نمیدانست که به سطح آسیا پخته بسیار خوبی کشت می شود. مثلا در خوست، پکتیا، پکتیکا، جلغوزه آسیا است. و 22 ولایت سفر کردیم، مناطقی را شکار کمره کردیم که دیده نشده بود. حتی مردم نمیدانستند که نظام افغانستان کدام است. حتی در کنر یک فرد کهنسال برایم گفت ظاهر شاه پادشاه افغانستان است.
تر راته اسپینګری ویلی چې وزبم زمونږ پاچا غي ظاهر شاه.
کابل شو شبکه دیگر یوتیوب است که در طول یک سال با نشر برنامه‌های تفریحی، سیاحتی و مساعدت به نیازمندان توانسته که بیش از 50,000 سابسکرایبر پیدا کند. نیلوفر رحمانی یکی از کارکنان این شبکه هدف از تهیه برنامه‌هایشان را چنین بیان کرد:
برای هموطنای ما که دور از وطن هستند، می‌خوایم برنامه‌هایی داشته باشیم تا اونا هم دوری از وطن را کمتر احساس کنن. و یک خاطره جالبه که دارم از جریان ثبت برنامه که ما به یکی از ولایت سفر داشتیم و در اونجا خانم را دیدم که از یکی از کشورها، از خارج از کشور آمده بودن به افغانستان و گفتن که ما برنامه های خودت هم میبینم و امی باعث شد که یعنی بسیار دلتنگ وطن شده بودم، بیایم و افغانستان هموطنای ما را از نزدیک ببینم، که یک خاطره بسیار خوب بود برام.
بینندگان شبکه های یوتیوب به ویژه در بیرون از افغانستان علاقه زیاد به برنامه های خانوادگی و خودمانی یوتیوبرهای افغان پیدا کردند. رایحه مسعودی که در کشور جرمنی زندگی می‌کند، به رادیو آزادی می‌گوید با دیدن برنامه‌های یوتیوبرهای افغان کمتر غربت را احساس می‌کند.
اما فعلا در کشور آلمان زندگی می‌کنم و یگانه منبعی که من حس می‌کنم فعلا در افغانستان هستم و احساس غربت و مسافری را ازم دور می‌سازم. کانال‌های یوتیوب است که هموطنان ما در داخل افغانستان ایجاد کردند. اکثرا برنامه‌های آموزشی، فامیلی و تفریحی دارند که ما همه فامیل با هم یک جا جمع شده و تمام برنامه های اینا را تعقیب میکنیم و از حالت و اوضاع افغانستان و وطن خود با خبر میشیم.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان، فعالیت های رسانه هایی که برنامه های اجتماعی و تفریحی داشتند محدود و یا به گونه کامل متوقف شد، که پس از آن بازار شبکه های یوتیوب و یوتیوبرهای افغان گرم شده و ظاهرا برنامه های آنان در این فرصت توانسته جایگاه ویژه میان مردم در داخل و بیرون از افغانستان پیدا کند. یوتیوبرهای افغان میگویند با ساخت برنامه هایشان توانستند هم عایدی برای پیشبرد زندگیشان داشته باشند و هم سبب ایجاد سرگرمی برای علاقمندانشان در داخل و بیرون از افغانستان شوند.
پیام ها و نظریات شما.
رادی آزادی، عبدالله خان ولی زاده هستم از ولایت لوگر. برادر، مشکلات ما از حد زیاد شده، بیکاری هست یا اونقدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که مشکل از این ملت در چی حالت است. وضع اقتصاد بسیار خراب، یک معاش معیبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که اون معاش معیبین ما را دوباره حواله کند و به مردم کار بار پیدا شود. کدام مشکل خود بگیم به مردم، به مسئولین.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. مو وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشان، اما اونا را یک میمان بکنین، یک سوال بکنین، چرا معاش معلولین را نمیتن؟ بگیرن دیگه مصارف را کم بکنن، حیف مایی را کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر صاحب زمانی که امیر بودم شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر المؤمنین میگن که ماشای مالون ما نمیتا دای وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارن.
پیام شما نظر شماست.
من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. ساعت استودیو 7:30 صبح نشان می دهد. به ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار رهایی فوری 4 خبرنگار بازداشت شده در افغانستان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز از بازداشت 4 مسئول و کارمند رسانه‌ها در خوست خبر داد. حکومت بریتانیا به شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. لندن روز گذشته در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را وخیم خواند. یک نهاد امدادرسان در بریتانیا می گوید که سال گذشته میلادی برای 630,000 نفر در افغانستان مواد غذایی توزیع کرده است. نهاد اسلامیک ریلیف از حمایت سخاوتمندانه همه تمویل کننده های خود قدردانی کرده است. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خواهان احترام به حاکمیت قانون در پاکستان شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قصر سفید اواخر دیروز گفت که از بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان آگاست و خواستار احترام به حاکمیت قانون در آن کشور است. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز گذشته در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد بازداشت شد. همچنین جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفته که می‌خواهد دموکراسی صلح‌آمیز را در پاکستان ببیند. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که در حال حاضر امکان گفتگوهای صلح برای پایان جنگ در اوکراین وجود ندارد. او این مطلب را در مصاحبه با روزنامه هسپانوی ال پیاسا گفته که دیروز نشر شد و هزاران دکتر دیروز در چندین شفاخانه در مناطق مختلف جرمنی دست به اعتصاب کاری زدند. مقامات گفتند که کارمندان 33 شفاخانه در این اعتصاب شرکت دارند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشو متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماری از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بر دوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرقی نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها رو از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم به نام کردن او با پسر کاکایش چیکونه با روز و روزگار بده دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دادنم یکی بعد از او چی را دیدم بچه این به خدا معلوم است پسر خوشونشانن و بسیار ظلم ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراکی یافتم که بخورم. دو بچه و دو دخترمون رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی ها متاجی ها یار کلان کردم، روزه ها یکش نتیر کردیم.
به گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی‌سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستم ده خورد مرا به نام بچه همین دیگر من وقتی که دستم ده دوازده رسیدم راضی نبودم دارم دیگر کس ده خانه خسران که رفتم ده ویجا زن ایور خوشید می ایور ننیو سرم فشار می آوردن می زدن می کنن تعلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضاً از این ازدواج خودداری کردن. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دهبوری شهر کابل بشنوید.
نواسی مامایم هستم در امی خوردهی گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم ما دختر خو با بچی تو میتیم منال دختر میک مای نمیده نمیگیرم بچه میک اگر تو میک ما شوار میکنم تا نه بچه زنده میمون نتارم.
به همین ترتیب محمد مونی فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان می گوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می داند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیره میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام می فرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت او می بوده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می گیرند آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می شود. مرسل راحل یک تن از وکلای مدافع در این مورد می گوید مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند، اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گذاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستن از عقد، بازم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا ای که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از اینا واقع شود که باز عین عواقب دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی میبینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواهند در بعضی قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مسئله اینها را دخیل میکنن. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنن که جایدادش به نام اینا باشن مثلا، یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنن، باید با هر چیزی از گذشته بوده او را به شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش به چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگرها افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه متحمل شود، که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
به خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز ما را به نفر داد، ما چهار خوراستیم، گفتم باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خب وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسه گرفت، مواد خوراکان گرفت، در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن. پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمیداند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرم نت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سرایانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثری گذاشته است می گوید؟
من خودم این در سن 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوه بشتک، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کرده، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شتک بسیار بر مشکل بود. نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میال هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه، بخاطر کلاگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نخورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی. دیگه علتش نمیست که من سن خورد عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربند ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش می
داند. با آمدن طالبان ما تمام کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم، دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته، گرچه آدم خوب است سنش کمی کلان است، خیره گپه نیست، دخترم 16 سال است، 35 سال است. من دیگه همی توانه هم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قزدار است، مریض هستم، زنم و مریض است، خرچ و خوراکی نمیشد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد، زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار ما صحیح بود، کاروبار ما می بود، من هرگز این کار را نمیکردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من هیچ از او پرسان نکردم. دخترم هم شوق ارمان و هوس داشت که درس بخونه، پانتون بخونه، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم که این کار را بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما من خواهم این کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت.
شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه به نامزد کردن و یا بنام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناز. انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم عروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم ده حق اونمو عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس عقیده داره که خودش درباره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن، تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی صاحب نواز شدن.
با گفته برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید به گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی فعال حقوق بشر و حقوق زن انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. قسمی که دیده شده در بعضی خانواده به خصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازانم و حتی بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیس یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستن. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنم تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برم. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانگی و خشوندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامنی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه و همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخصی میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه، نداشته باشه و هر حالتی که باشه، باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش هم از او هیچ حمایت نمی کنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازد؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانن، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان، باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینم و هم به زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینم.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنند و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهم از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه، در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود را درخواست کنه، از مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه اونها را یاری برسونه.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم محبی فعال حقوق بشر و حقوق زن از توضیحات همه جانبی تون. سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
خورو غزل می خوانم رو شب و می شد رو خدا جان خدا جان دلگاه را مخصوص اگر گل در گل استون بیا خوری بیا خدا جان